بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم، به اسما و صفاتت جمله سوگم، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید جلساتی است که در محضر جناب مولوی هستیم، از مثنوی معنوی بهره میبریم و رسیدیم به نظام معرفت شناسی جناب مولوی که پایه معرفت را ادراک حسی میدانستن، از ادراک حسی به ادراک عقلی، عقل را شامل مراتب میدانن، عقل جزوی، عقل کل، عقل ایمانی، عقل قدسی، عقل اعطایی، عقل اختصاصی، که انشاءالله این مراتب عقل که در محضر استاد به تعریف هر یک از اینها میپردازیم. استاد در جلسه پیش پیرامون عقل جزوی یا عقل جزئی و تفاوت اون با عقل کل بحث هایی شد و جناب مولوی عقل به معنی عقل را، یعنی عقل کل را دارای این قابلیت می داند که مستقیماً تحقیق کند، مستقیماً به معرفت برسه. البته نه اینکه برهان را قبول نداشته باشه، در قید اون قرار نمیگه، خودش محقق. این بیانات حضرت عالی در جلسات پیش بود. بعد ایشون تحت عنوان عقل ایمانی که عقل مؤمن، عقل محقق، عقل موحد، یعنی عقل را پایبند به خدا می داند که اگر این باشد عقل پاک میتونه به همه حقایق دست پیدا کنه. دوباره میاد رابطه ابزارهای دیگری رو در اختیار عقل قرار میده، به عنوان معین، به عنوان حامیان این عقل. بعد از ایمان به وحی متوسل میشه. حالا من شعرش رو بخونم: جمله حرفتها یقین از وحی بود اول، او لیک عقل اون را فزود. هیچ حرفت را ببین که این عقل ما، تا ندو آموختن بی اوستا. یعنی دو بیت دو چیز رو معرفی میکنه، یکی این که عقل نیاز به وحی دارد، دوم این که نیاز به اوستا یا استاد دارد، که تحت عنوان پیر جولان میزند در مثنوی که انشالله ما بعدا در چند جلسه به اون موضوع خواهیم پرداخت. استاد، سال اینه که جناب مولوی استنباط حقیقی اینه که جمله علوم و فنون را ناشی از وحی میتونه، یعنی سرچشمه همه علوم را وحی میتونه، و اما کسی میتونه، چون خود عقلم از جنس همان هست، او میتونه این حرفت‌ها رو پرورش بده و در اختیار بشر قرار بده. فکر کنم برداشت اینجوری. حالا حضرت عالی رو کامل
شعری که شما خوندید یه قدری سهمناک، من خیلی جرأت نمی‌کنم وارد معنیش بشن، ولی علی الله توکل بر خداوند میکنم. خیلی حرف عجیبی زد اینجا مولانا. عرض بکنم حضورتون که ایشون میگه که همه حرفت ها، حرفه یعنی صنعت، حرفه، حرفه همه کارها، کارهایی که در دنیا انجام میشه، نجاری، بقالی، هر چی، هر چی، هر حرفه ای. البته این حرفه شامل حتی مثلا علوم جزئی هم میشه،
فنون،
فنون، فنون، اینا فنون و علوم و فنون و اینا که به امور جزئی میشه، اینا همه حرفه است. و حتی بالاتر عرض کنم، اینا رو از وحی میدونه و حتی یک حکیم دیگری که احتمالاً خود مولانا هم همونه بخواد بگه، و اون حکیم میره فندرسکیست، یک کتاب، یه رساله داره به نام رساله سنائیه، اون وحی را هم حرفه میدونه، خود وحی رو صنعت میدونه. رسالتون سنائیه، رساله سنائیه، صنعت، صنعت یعنی حرفه، وحی رو یک صنعه حرفه میدونی. اما ببین مولوی اینجا چی گفت، این که عرض کردم یکقدر جرأت میخواد وارد شدن در این بحث، میگه پس همه حرفت ها از وحی آموخته شده، همه حرفت ها از وحی آموخته، و این ریشه قرآنی هم داره. حالا ببینید، وقتی که قابیل حابیل رو کشت، این انسان اولیه بود به حسب قرآن کریم، قرآن کریم انسان اولیه حضرت آدم میدونه و اولین فرزندان حضرت آدم هم حابیل و قابیلن، و بالاخره هابیل هم در اثر حسادت برادرانه قابیل به دست قابیل به قتل میرسه. خب حالا قابیل نمیدونست که با جسد کشته شده یه برادر چه کار کنه، این جسد چه کارش کنه. یک مرتبه دیگه کلاغی، اینجا کلاغ معلم واقع شد، این حرفه است، اومد یه کلاغ مرده رو زیر خاک آموخت، از کلاغ آموخت. در حالا اون کلاغ از کجا آموخته بود؟ اون به طور غریزی شبه وحیه، اوهینا الا نحل، توجه کن وحی که میگن وحی به معنی عامش، هر چیزی که مستقیم از جانب خدا برسه وحیه، یه معنی خاصی داره که اون وحی انبیاست و اون وحی کامل، وحی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم. اما وحی به یه معنی خود قرآن میگه و اوهینا الا نحل ان تخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور اصل وحی فرستادی.
و اوها ربک الا نحل،
خب اوها ربک الا نحل، اوها ربک الا نحل یعنی زنبور اصل که این کندوشو میسازه و مسدس هم هست، خیلی هم میگن از نظر هندسی سطح بالایی است.
بیوتن فی الجبال و شجر و من ما یعرشون،
من ما یعرشون، این زیبایی که اون کندو که اون میسازه و بلده بسازه، مدرسه که نمیره زنبور اصل یاد بگیره، به طور طبیعی هم بچه زنبوران بلدن. این در واقع یعنی ارتباط مستقیم از جانب حقه، این وحی نبوی نیست، نه وحی پیغمبرانه نیست، وحی آگاهانه نیست، ولی وحی به نحو بسیطه. اون کلاغ هم که اون کارش بلده به یه نوعی میشه بگی وحیه، یعنی مستقیم میدونه، یعنی غرائز به یه معنی مستقیم حیوانات، وحی یعنی مستقیم، یعنی صغرا و کبرا نمیخواد، چون غرائز هم مستقیم حیوانات میدونند، خود قرآن هم چون در مورد زنبور عسل گفته، ما میتونیم تصرف بدیم درباره سایر حیوانات که این غرائزشون یه حالت شبه وحی داره. از اونجا انسان یاد گرفت وحی رو، میگه که خب این از اول مستقیم خداوند به موجودات یاد میده چیکار کنه به حسب غرایزشون، کلاغ هم بلد بود، اون انسان اولی هم اینجوری آموخت. اما اون شعر بعدیش مهمه، میگه اگه عقل در کار نباشه شما این حرفت ها رو نمیتونی بالا ببری، یعنی با عقل هست که میتونی وحی رو بفهمی. ببینم اگر عقل نبود، من از شما میخوام بپرسم تا سوال نکنم، مسئله قدی سخت میشه بیان کرد، اگر وحی حضرت ختم مرتبت که کاملترین وحیه و همه حقایق به توسط وحی نبوی نازل شده، اگر عقلی نبود بعد از پیغمبر، این وحی چگونه فهمیده میشد؟
اصلا فهمیده نمیشد،
اصلا فهمیده نمیشد. پس این خیلی مهمه، مولانا به این مسئله اشاره میکنه که شما با عقل باید وحی رو بفهمید. گاهی من سوال میکنم اون اشخاص که مخالف وحی هستن، مخالف عقلن یا مخالف فلسفه هستن، گاهی من این سوال ازشون میکنم، با این سوال یه قدر تو فکر میفتن، میگم ببینم شما عقل رو با وحی میفهمید یا وحی رو با عقل میفهمید؟ میمونن توش. ما با عقلمون باید وحی رو بفهمیم، ولی اگه عقل نداشتیم اون وقت با وحی چگونه عقل رو میفهمیدیم؟ چی نمیفهمیم؟ اینجا مولانا به همین شعر اشاره میکنه. من خواهش میکنم اون بیت یه بار دیگه شما قرائت بفرمایید که من تفسیر مولا یرزا صاحبه نکردم.
بله، جمله حرفتها یقین از وحی بود، بود جمله حرفتها یقین از وحی بود اول او، لیک عقل آن را فزود.
اول او لیک عقل آن را فزود، یعنی به طور غریزی همون علم بسیطه، من این وحی رو اینجا علم بسیط معنی میکنم، یعنی همه موجودات به طور غریزی میدانستن چجور زندگی کنن، حیوان وحشی هم شاید به اندازه حیوان میدونست چجور زندگی کنه، چجور بخوره، چجور بخوابه، کلاغ، کبوتر، مورچه، حیوانات میدونستن. اما عقل آمد، این حرفت‌ها، حرفت یعنی همون که میتونه آدم زندگی کنه، معاش کنه، همین کارهای زندگی، عقل اون رو فزود. چگونه فزود؟ عقل همواره تعالی داره، و من جرأت کنم یه قدری وسیع‌تر بگم، حیات همیشه تعالی داره، مخصوصا حیات انسانی، انسان زنده همواره تعالی داره. اگه انسان به مرحله رسید که دیگه تعالی نداره، رو به تعالی نداره، مرده است.
احسن.
مردن به این نیست که آدم ها دفن کنن، ممکن تو خیابون راه بره ولی مرده باشه. احسن. اگر رو به تعالی نداره، این مرده است. عقل اون را فزود، عقل وقت که رو به تعالیه همواره داره اضافه میکنه، میافزایه، کشف جدید میکنه، راه جدید کشف میکنه، بر اون اندوخته قبل میافزایه. این روایت از حضرت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بخوانم، که شما حتما اینو خوب در حفظ دارید، میگه ویلون لمن ساوا یومه، وای بر کسی که دو روزش یکسان باشه. من اگه امروزم با فردام و امروزم با دیروزم یکسان باشه، وای بر من، یعنی درجا زدم، یعنی تعالی پیدا نکردم. این یوم هم منظور یه روز نیست که در کلام حضرت مولا آمده، یعنی لحظهش. هر کسی که دو لحظهش برابر باشه، یعنی لحظه بعد یه قدی تعالی پیدا نکرده باشه نسبت به لحظه قبل، این درجا زده. درجا زدن یعنی موت. حیات تعالیه و مخصوصا حیات عقلانی تعالیه. اما اینجا یه نکته هست که اجازه بفرمایید من اینو توضیح بدم. عقل عرض کردم اون غریزی و بسیطش، من اسمش بسیط، حکمای من بسیط گفتن، یه عقلیست که فطری همه دارن، همه انسان ها دارن برای زندگیشون، ولی یه عقلیست که اکتسابیه و عقل عقله، یعنی شما اون عقل رو باید دو مرتبه تعقل کن. ببینید حالا من با یک بیان دیگه این مسئله رو طرح کنم.
باره.
اجازه بدیم که با یک بیان دیگه. ببین ما اندیشنده هستیم. چرا اندیشنده هستیم؟ زیرا عقل داریم. به عبارت دیگر میشه بگیم عقل یعنی اندیشنده. عقل می اندیشد. کارش اندیشیدن است. حالت فاعلی داره. اندیشنده است. اما خود عقل اندیشه میشود یا نه؟ اندیشیده میشود یا نه؟
خود عقل نه.
باید بشه.
باید بندیشه.
همین. می اندیشد، خود را هم می اندیشد. اونجا که عقل به خود می اندیشد، هم اندیشیده، اندیشنده است، هم اندیشه شده، اندیشیده شده.
این که بیز تقلیدی نظر را بیشه کن.
یقیناً همینه.
هم برای عقل خود اندیشه کن.
اندیشه کن یعنی همین. یعنی عقل شما به همه چیز، عقل شما به این میز می اندیشه، به جهان می اندیشه، به مبدا می اندیشه، به معاد می اندیشه، به آخرت می اندیشه، به همه چیزی که در مقابل شماست می اندیشه. ولی عقل شما وقتی که به خودش هم اندیشید، وقت این آگاهیه.
اتحاد عقل و مغرور.
اتحاد عقل و مغرور. پس عقل وقت و تعالی از اینجا شروع میشه. اگر عقل به غیر فقط بیاندیشد و خود را نتواند که بیاندیشد، تعالی پیدا نمیکنه. هم غریزیه. پس عقل وقتی تعالی پیدا میکنه که هم غیر را بیاندیشد و هم اندیشیدن غیر را نیز بیاندیشد، یعنی هم خود را بیاندیشد، پس هم عقل هم اندیشنده است، هم اندیشنده شده، اندیشیده شده،
یعنی هم معقول هم عاقل،
هم معقول هم عاقل.
اما اینجا یه نکته ظریفی جناب مولوی دارد که در تکمیل فرمایش حضرت عالی خوبه. ایشون اینجا میگه هیچ حرفت را ببین کین عقل ما تا نتو آموختن بی اوستا.
همین.
اینجا میگه عقل خودش یک استاد میخواد.
بله.
متا میگه استاد عقل چیزی جدا از عقل نیست.
نه.
ایشون به یک عقل وحیانی معتقد.
بله.
میگه عقل وحی زین عقل پنهانتر بود، چون که از غیب است او زون سر بود.
خب همون عقل قدسی رو میگه. اونم عقل وحیانی.
پس میشه بگیم که اون عقل قدسی است که میاندیش.
بنا شد که ما این مسئله ازش عبور کنیم. ما وحی رو با عقل میفهمیم.
میدونم.
یا عقل با وحی.
خود عقل نوعی وحی. وحی نوعی عقل.
یعنی که عقل نوعی وحی بدانیم. این درسته.
همینه.
عقل قدسی هم از عقل حق ناشی میشه. توجه بفرمایید. عقل اصلا خود خداوند در آفرینش عالم با چی؟ با علمش. منتش کلمه عقل عرض کردیم درباره خداوند به کار نرفته، چون اسمایی که درباره خداوند به کار میره تعبدی و توقیفیه. ما حق نداریم کلمات رو از خودمون به کار ببریم. خداوند با علمش عالم رو میآفره، ولی هیچ وقت نیومده که با عقلش آفرید. علم خداوند به منزله عقله. خود خداوند با عقل، یعنی با علم داره کار میکنه. علم خصلت عقله. یعنی عقل قدسی ما وقتی قدسی میشه که اتصال به عقل حق داشته باشه. عقل کل هم عقل حقه. عقل کل اتصال به حق داره. اون که ما عقل کلی نامیدیم، عقل کل یعنی چه؟ عقلی که تمام هستی رو اداره میکنه، عقلی که نظم هستی در اختیار اوست. هستی نظم داره یا نداره؟
بله.
یا بی نظمه؟
نظم داره.
اگر هستی بی نظم باشه که آشوبه. پس کل هستی که دنیا و آخرت رو حتی ملک و ملکوت رو شامل میشه داره یه نظامه. این نظام نظام عقلانیه و این نظام عقلانی وصل به حقه، یعنی کار حقه. و عقل کل وقتی ما میگیم توی جعبه نگذاشتن، وقتی میگیم عقل کل معنیش نیست که توی جعبه عقل هست. عقل کل یعنی عقل فراگیر هستی. عقل ما وقتی با اون عقل فراگیر هستی اتصال پیدا کرد، اون همون چیزیست که مولانا در این شعر بیان کرد. که شما حالا عقل قدسی اسمش میگذاری بذار، عقل وحیانی اکس رو میگذاری بذار، عقل ایمانی اکس میذاری، هیچ مهم نیست، عقل ایمانی، عقل قدسی، عقل وحیانی.
احسن.
عقلی است که به حضرت حق وصله.
احسن.
عقل قدسی.
عقل وحی زین عقل پنهان تر بود زن که از غیب است، و چون که از غیب است او زن سر بود.
زن سر بود.
پس ما میتونیم بگیم که خود عقل هم ماهیتی عقلانی داره، متأ عقل وحیانی.
بله.
کمون که با احادیث ما هم سازگاره. الله فرمود العقل
ما عبده به الرحمن.
العقل رسول الحق.
رسول الحق.
مولا. این که العقل ما عبده به الرحمن که امام صادق علیه السلام فرمود و توصیف به الجنان اونم هست. یعنی عقلی که بنده خداست.
بله.
تحصیل جنت میکنه. العقل رسول الحق خیلی زیباست.
و از این زیباتر اینم زیباست. عقل رسول الله. روایت دیگه داریم که عقل پیغمبر باطن است.
آها بله.
انبیا این پیغمبرانی که آمدن پیغمبران ظاهرن.
کاظم میفرمایید.
حتی حضرت موسی، حضرت عیسی، حتی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر ظاهر است.
احسن.
و عقل پیغمبر باطن. ان لله حجتین.
علی الناس حجتین.
علی الناس حجتین. حجتون باطنه و حجتون ظاهره.
حجتن ظاهره.
حجت باطنه رو معصوم معنی کرده یعنی عقل.
احسن. این حدیث امام کاظم اجازه بدید من بخونم.
این حدیث رو بخونید.
ان لله علی الناس حجتین. حجتن ظاهره و حجتن باطنه. فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام فاما الباطن فالعقول.
فالعقول. حجت باطنه. یعنی پیغمبر باطنه. خیلی حرفه.
حجت ها.
حجت یعنی بله حجت یعنی تمامه. یعنی تمام.
زیبا میفرمایید.
یعنی آخرین سخن رو میگن. یعنی فوق عقل دیگه حرفی نیست. فوق عقل چه حرفی هست؟ لیس قرآن ورا عبادانی. یعنی بالاتر از عقل چه سخنی میشه گفت؟
هیچ.
مگر مهمل بگیم. بالاتر از عقل سخنی نیست.
این جامع ملا صدران با یه شیفتگی خاصی در شرح اصول کافی
بله روایات عقل رو تفسیر کرده.
زل همین حدیث میفرماید من ندیدم کسی به زیبایی اهل بیت عقل را
بله
شناخته بله باشند و معرفی کرده.
و این همه ما معارف اهل بیت داریم درباره عقل و غافلیم. اتفاقا شاید در این فرقه های مثلا من فرقه بازی نمیخوام بکنم و در فرقه ها نمیخوام صحبت کنم، ولی به اندازه ای که در روایات اهل بیت علیهم السلام از عقل تمجید شده در هیچ کجا نشده. شما سه های سته رو نگاه بکنین کمتر مسائل عقل درش مطرحه، اما اصول کافی رو نگاه بکن. اصول کافی روایات اهل بیت دیگه. ببین چقدر از عقل ائمه ما تمجید کردن و در خود قرآن کریم چقدر از عقل تمجید شده. بارها اینو عرض کردیم اینجا خدمت شما.
مثلا به سطح انبیا تالی
عقل
کشف عقوله.
بله
یثیر لهم دفاعنا العقول.
دفاعنا العقول کلام حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام. یعنی این دفاعنا العقول که مدفونه در شما خودتون نمیتونی اینا کشف بشه. نه و اون روایت که با صراحت میگه که در قیامت خداوند داره میگه بکه و عاقب و بکه و سی. مخاطب عقله. یعنی عقاب و ثواب به تو متوجه، ما به غیر تو کار نداریم، تو مسئولی. یعنی پاسخگوی حق عقله، جهل من که پاسخگو نیست.
اون حدیث اقبل و ادبر هم همینه.
همینه. همینه.
ما خلقت شیئا احب.
واقعا بیانی زیباتر از بیان اهمیت هار علیه السلام در باب عقل نیست.
بسیار خوب استاد. بس به جای ظریف و زیبایی رسید که به هر حال جناب مولوی آرام آرام داره وارد بیان یه عقل دیگری میشه که اون عقل قدسی یا عقل وحیانی است و میگوید که این عقل تربیت شده وحیه، در خود وحی ماهیت عقلانی داره.
بله.
عقل وحی از این عقل پنهان تره، از مکمن غیب میآید. باز در تبیین روشنتر این تحت عنوان عقل اعطایی و عقل اکتسابی دنبال همین منظور هست که عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی چو در مکتب سبی دوران کودکی از کتاب و استاد و فکر و ذکر از معانی و از علوم خوب و بکر. عقل تو افزون شود بر دیگران لیک تو باشی ز حفظ آن گران. یعنی علم های اکتسابی و ظاهری را آدم باید نگه داره، حفظش کنه و سنگینی میکنه بر انسان. عقل دیگر بخشش یزدان بود چشمه آن در میان جان بود. چون ز سینه آب دانش جوش کرد نشود گنده ندیرینه نظر. این آب دیگه هیچ موقع،
بله یعنی وصل به دریاست، بله وصل به دریاست، یعنی اگر آب چیزی که از خارج اکتساب میکنی، البته اینا اگه وصل بشه به اون باطن اینا محفوظ میمونه. ولی دقیقا این تشبیه قبلا هم کرده بودم به یه حوض. ببین یک حوضچه‌ای یا یک بله یک شط یا یک حوضچه که 5 تا نهر وارد بشه آب درش، 5 تا نهر، چون 5 حس ما، ما علوم رو وقتی از بیرون میگیریم از طریق حواسمون میگیریم، درسته از حواس میگیریم ولی به عقل تحویل میدیم، یعنی سرانجام عقل باید تجزیه و تحلیل کنه محسوسات ما رو و تبدیل به علم کنه. اگر عقل وارد میدان نشه از حس نمیشه، حس به علم تبدیل نمیشه. حتی همه علوم ظاهری، همه علوم پوزیتیویستی، مادامی که عقل وارد میدان نشه محسوسات به تنهایی تبدیل به علم نخواهند شد. محسوسات فقط میبینند و تجربی از یعنی حس طریق تجربه است، دیدن و شنیدن و لمس کردن و بوییدن و به اصطلاح چشیدن است، اما عقل رو اینا ترکیب میکنه و علم ازش میسازه. اینه مانند 5 نهری هستند که آب وارد میشه. اگر بسته بشه این نهرها و این آب یه مدت اینجا بمانه طبیعتا ممکنه تعفن پیدا، اما اگر این از یک چشمه درونی هم این حوض از درون هم به یه چاهی وصل باشه، از درون هم بجوشه، میلیاردها سال لایتناهی هم که این آب بمونه، این هیچ وقت تعفن پیدا نخواهد کرد. و این در واقع مولانا با یک تیر دو نشان زده، هم میخواد بگه ما هم ضمن این که از بیرون میگیریم مطالب رو باید با درون وصلش بکنیم، اگر که اون چشمش در میان جانه، یه چشمش که از بیرون میگیره یه چشمه در میان جانه، علوم بیرونی باید به اون که از درون در میاد وصل بشه، و وقت هم این جهان هست هم اون جهان، یعنی جهان غیب با جهان شهادت اتصال پیدا میکنه، یعنی شما به کل هستی ارتباط به، یعنی ما به هل ارتباط جهان هستی انسانه و تنها انسانه که جهانها رو به دیگر وصل میکنه. توجه بفرمایید، حیوان با عالم ملکوت به ما و حیوان راه نداره، مادام که در حیوانیت محبوسه راه نداره، جماد به ملکوت راه نداره از اون جهت که جماده، نبات به ملکوت راه نداره از اون جهت که نباته. انسان ضمن این که هم جماده هم نباته هم حیوانه هم اینا رو داره، یه چیزی داره که به ملکوت وصل میشه، و هنگامی که بتونه این جهان رو به ملکوت غیب وصل کنه وقت جاودانه هم هست و دو سر خط حلقه هستی رو به هم وصل میکنه، یعنی تمام هستی رو فرا میگیره، و این معنی بیکرانگی انسانه، یه دریای بیکرانه است که همه عوالم رو با هم ربط میده و خودش هم همه عوالمه.
بسیار خوب استاد، خیلی زیبا بود و اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم، در خدمتتون باشیم. خب استاد، جناب مولوی آرام آرام عقل رو داریم همون فضای غیبی خودش میبره، تا این بیت خیلی لطیفه، میفرماید چون ز سینه آب دانش جوش کرد، نشود گنده نه دیرینه نظر، نه میگنده بو میگیره نه کهنه میشه نه زرد میشه. اینجا میفرماید چون ز سینه آب دانش، یعنی داره عقل رو به یه علمی وصل میکنه که از مکمن غیب میاد، یعنی اینجا باید یه خورده فرق علم و عقل رو هم بدونیم. ما در قرآن کریم هم خدا رو مثلا نمیفرماید که انه مثلا علیمون عقیل یا عاقل، ولی علیم داریم حکیم داریم. این نشون میده که ساحتی وجود داره فراتر از عقل که اون علمه.
بله، عرض میکنم حضورتون که ببینید شما فرمودین عقل غیبی که عقل رو به جهان غیب میبره، اجازه بفرمایید که من عرض کنم اصلا خود عقل ماهیتا غیبیه، اصلا اگه غیب نبود عقل نبود. شما عقل رو میبینیش؟
نه.
عقل رو لمسش میکنی؟ عقل رو میتونی تو آزمایشگاه ببری؟ عقل وزن داره، کم و کیف داره، اندازه داره، زمان و مکان داره. اصلا عقل زمان و مکان نداره، عقل خودش غیبیه. و اما اینکه شما فرمون چیزی بالاتر از عقل هست که علمه، ببینید این همونی که عرض کردم، کلمه عقل در قرآن کریم به خدا نسبت داده نشده، یه عقلون داریم اما خدا عاقل خونده نشده، اسماء الله توقیفی، اینا یه ظرافت های زبانی هست که ما اینو باید توجه داشتیم. کلمه عقل نه اینکه از عقیله، از اقاله، عقل یعنی بستن، چون حق تبارک و تعالی مطلق محضه، مرسل محضه، مطلقه، درباره خداوند قید نیست، هیچ کس نمیتونه بر خداوند قید بیاره. حالا یه جمله عرفا دارن که یه قدر گفتنش سهمناکه، ولی من میگم چون عرفا گفتن، میگن الغیر کفرون ولو بالله. اصلا در باری خداوند قید معنی نداره، رها مرسل و مطلق محضه. چون خداوند مطلق محضه و مجرد محضه، کلمه عقل چون توش اغال هست، یه نوع بستگی توش هست، این واژه متناسب ساحت مقدس حق نبوده. اینه که خداوند عاقل خونده نشده، به جای عاقل عالم خونده شده. اما این نکته رو به شما عرض کنم که علم بدون عقل معنی نداره. ما نمیتونیم علمی داشته باشیم که عقل نباشه. عقل میزان کله. این از نظر واژه شناسی ما این کلمه رو به کار نمیبریم در باره خداوند. به جاش عالم به کار میبریم، حکیم به کار میبریم، ولی حکمت هم بدون عقل نمیشه. اما این که فرمون غیبی کاملا حق به جانب شماست. نه تنها علم، علم غیبی همون عقل غیبیه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی عرض کردم این کلمه رو در باره حق به کار نمیبریم. عقل غیبی همون علم غیبیه. اصلا خود عقل غیبی عرض کردم. ما عقل رو نمیتونیم اندازه بگیریم. شما یه متر نداری که عقل اندازه بگیری. عقل نمیتونی لمس کنی. رنگ نداره، وزن نداره، جا نداره، زمان نداره، مکان نداره. ولی در ما که عقل کار میکنه، در زمان و مکان کار میکنه. ما چون زمان و مکانی هستیم، عقل ما در زمان و مکان فعال در ما. ولی عقل اگر رها بشه از ما، چه زمان و مکان نمیخواد که. عقل منهای بدن من نه زمان میخواد، نه مکان میخواد، نه رنگ، نه جا، نه هیچ، مطلقه. اما عقل در بدن ما، در زندگی ما که فعاله، طبیعتاً در قالب زمان و مکان کار میکنه. بنابراین اون علمی که شما میفرمایید غیبیه، همون در واقع عقله. ولی با این توجه که عرض کردم، ما کلمه عقل رو به لحاظ توقیفی بودن و لحاظ اینکه ریشه لغویش در اقاله، ما این درباره حق به کار نمیبریم. چون اقال یعنی بستن زانوی شتر، اقال یعنی چیزی که شد زانوی شتر رو باش میبندن. حالا چرا عقل رو عقل گفتن؟ ممکنه شما بپرسید خب عقل، عقلم رهاست، بچه رو به اقال تشبیهش کردن، چرا بستن توش هست؟ برای اینکه عقل جلو چیزهای دیگر رو میبنده. عقل که زانوی شتر مست شهوت رو میبنده، توجه کن. شما با عقلت شتر مست رو اقال میکنی، شهوت رو اقال میکنی، وهم رو اقال میکنی، خیال رو اقال میکنی. یعنی عقل که میاد خیالات رو میریزه دور، عقل که میاد اوهام رو پس میزنه، عقل میاد جلو شهوت رو میبنده، عقل که میاد نفسانیات رو کنترل میکنه، اقال میکنه. به لحاظ اینکه کار عقل ضمن اینکه رهایی و مرسل بودنه، بستن منافذ غیر عقلانی هم هست. یعنی عقل هم راه غیر رو به روی خودش میبنده و لحظه به لحظه خودش آزاد میکنه. از این جهت کلمه عقل به کار رفته شده در لغت عربی. حالا شاید ما در فارسی، آخه کلمه عقل که عربیه، میدونین کلمه عقل عربیه این واژه. در فارسی باستان خرد به کار میرفته، کلمه خرد یا واژه های دیگر.
یه تعبیری جناب ملا صدرا چیز داره، ملا هادی سبزواری.
بله
خوبه، من بخونم خدمت شما.
خوبه.
ایشون میفرماید که به هر حال انسان خداوند متعال مثلا به رزق قید میخوره میشه رزاق،
درسته؟
یا مثلا به مغفرت قید میخوره میشه غفور. اینجا خب بالاخره خدا چون از عقل از اقال و بسته شدن است، ایشون میگوید دلیل این که خداوند خودشو به عقل معرفی نکرد، شاید خودش هم عقل باشه. خیلی تعبیر بلندی،
خیلی حرفیه. ارسطو اینو گفته.
ایشون حالا ملاحظه میگه
ارسطویی خیلی
نکرده از ارسطو،
ولی شاید میدونه سر ارسطو.
من خیلی احتیاط کردم که از زبان شما بشنوم.
شما خوب احتیاط کردم. من احتیاط کردم، شما از من بیشتر احتیاط کرده بود. ولی ارسطو خدا رو عقل میدونه. خدای ارسطو عقله.
همون شعرم این جهان یک فکرت هست از عقل کل، هم همین معنی رو میده.
یه جلوه است. البته مولانا حواسش جمع‌تر از ارسطوه. یعنی دینی‌تر، ایمانی‌تر، الهی‌تره. مولانا الهیه، ارسطو خیلی الهی معلوم نباشه. میگه که این جهان یک فکرت است از عقل کل، یعنی یه جلوه است. وقبل عقل کل هم یعنی همون علم کل. در واقع عقل فقط این واژه در عربی قدیم متناسب نبوده که درباره خدا، ولی در واژه‌های دیگه خود خرد، دانایی، خود خرد همون علمه. ما در فارسی قدیم همون عقل و خرد میگفتیم. خردمند یعنی کسی که عاقله، و خرد هم علم هم عقله. در واقع علم نتیجه عقله، یعنی بدون عقل که نمیشه علم داشت.
حسن ایشون در شرح کتاب در شرح الاسماء خودش، دای جوشن کبیرم، خدا مبدع است به این دلیل که عقل را بدون هیچ پیش فرضی ابداع کرد. خیلی
برای اینکه ابداع، بدونی که واژه ابداع یعنی مسبوق به ماده و مدت نیست. هر موجود در این عالم مسبوق به ماده و مدته. مثلا این میز باید مادهش قبلا متریالش موجود باشه، در یه زمانی هم بوده باشه که ما اینو متریال رو در یه زمان بسازیم. این ساختمان، این شجر، اون حجر، هر چیزی یه زمانی داره، یه متریالی ساخته میشه. اما مبدعات چیزی هستن که ماده و مدت ندارن. عقل از ماده ساخته نمیشه، عقل متریال نداره، زمان قبلی هم نمیخواد. اینو میگن ابداع. بنابراین عقول جزء مبدعاتند و خداوندم بدیعه، بدیع اینجا به معنی مبدع یعنی ابداع میکنه. وقت در ابداع هم معنی بی سابقه بودن ماده مدت است که ماده مدت قبلش نیست، هم به معنی تازگی و هنره. یه وقت